هاوا مووی تقدیم می کند.
وقتی میبینی توی غرب سیل بعضی خونه ها رو از جا میکنه و با خودش میبره، نمیتونی تحت تاثیر قرار نگیرید.
آتش از این سمت تگزاس تا اون سمتش گسترده شده.
تا حالا گردبادهای متعددی رویت شده.
لیبرال ها میگن خب اگه سرده به خاطر گرم شدن زمینه، اگه برف میاد به خاطر گرم شدن زمینه، اگه گرمه به خاطر گرم شدن زمینه، هیچ مدرکی نیست که ثابت کنه زمین داره گرم میشه.
خسارات طوفان آیرین تا حالا 7 میلیارد دلار برآورد شده.
سال 2011 داره تبدیل به پرهزینه ترین سال تاریخ از لحاظ خسارت آب و هوایی میشه. خشکسالی بی‌سابقه نپال رو در بر گرفته.
وحشت آتش‌های مهار نشدنی دوباره به روسیه برگشته.
تا حالا هیچ وقت همچین صحنه‌ای دیده نشده. از 20 سال گذشته 16 سال جزء گرم‌ترین سال‌های تاریخ بوده.
این مسئله اصلا رفتی به علم
انسانی به علم
نداره.
ما تمام شده.
کره زمین اتفاقا داره سرد میشه و از سال 2002 در حال سرد شدن بوده.
آمار نشون میده که آماری وجود نداره.
آخه یعنی چطور شما نمی‌فهمم؟ گرم شدن زمین واقعی.
الان منفجر بشی.
یخ پهنه و قطبا قرار نیست ذوب‌شن. اقیانوسا سواحل رو فرا نمیگیرن. بهتون قول میدم 20 سال بعدی منم که به شما میخندم.
بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که اگه یه جا بمونم خیس میشم.
نه میافتی، سعی میکنی بدوی، با زانو میزنی به یه تیکه یخ و زانو تو داغون میکنی.
آه، من فقط برد عکسمو بگیرم.
اولین بار که با جیمز کار کردم معلوم بود داره چی کار میکنه، میدونید که.
خیلی خوب، زود باش، چون این نور تا ابد باقی نمیمونه.
زیاد تلاش میکنه، دنبال یه چیزی میگرده.
توی ماشین تناب داری؟
آره.
برو هر چی داری بردار بیار.
باشه.
خیلی خب، من تقریبا مطمئنم که خیس میشم. خب راستش اونقدر مطمئنم خیس میشم که میخوام پوتینامو در بیارم.
خیلی جالب بود، چون این اولین برخورد اون با یخ به این شکل بود و واقعا عاشقش شد.
اونجا دنیای بی نهایتی از شکل‌های مختلف وجود داره. یه منظره فراطبیعی و غیر زمینیه. انگار مجسمه سازیه. معماریه. به طرز جنون‌آمیز و مضحکی زیباست. اون وقت بود که فکر کردم خیلی خوب، ماجرای جورایی درون یخه.
در تعقیب یخ.
فکر کنم حدوداً 25 سالم بود و داشتم فوق لیسانس ژئومورفولوژی رو می‌گرفتم. من عاشق علم بودم، اما علاقه‌ای نداشتم دانشمند شم. دنیای امروزی علم فقط راجع به آمار و تصویرسازی رایانه‌ای بود و به درد من نمی‌خورد. من هیچ رابطی توی دنیای عکاسی نداشتم، هیچ اطلاعی راجع به دنیای عکاسی نداشتم، اما جسارت جوانی میتونه آدمو به جاهای دوری ببره و باعث اتفاقات عجیبی بشه. بنابراین اینطوری بود که عکاس شدم. این فکر توی سرم بود که قوی ترین مسئله زمان ما تعامل آدم ها و طبیعته. یکی از موضوعاتی که زیر نظر گرفتم موضوع آدمایی بود که شکار میکنن، اما این عکس‌های خونین و خشونتباری بودن که نگاه کردن بهشون سخت بود. حتی الانم نگاه کردن بهشون برام سخته. بنابراین وقتی این فکر به سرم زد که به موجودات در معرض انقراض نگاه کنم، متوجه شدم که باید این چیزها رو به شیوه فریبنده تری به نمایش بذارم. باید طوری نگاهش میکردم که مردم رو درگیر کنه، جذبشون کنه.
اون همیشه چشمانداز بزرگ و عکاسی کرده. میدونید که به چیزای کوچیک و فسقلی نگاه نمی کنه. اون از یه زاویه خیلی بزرگ به کارهایی که بشر داره انجام میده نگاه میکنه. کتاباش آدمو وادار میکنه طبیعتو به شیوهی که عادتمون نیست ببینه. آدمو به فکر میندازه، وادارم میکنه فکر کنم. به خاطر این ویژگیه که کار جیمز رو دوست دارم.
میدونید آنسل آدامز پدر عکاسی منظره بود و اون در طبیعت جنبشی به وجود آورد که تصاویر قادر به انجامش بودن. و حالا جیمز هم همون نگاهو داره. با این تفاوت که میتونه به کمک تکنولوژی کارهای بیشتری انجام بده. فقط انگیزه بالا رفتن از کوه و آویزون شدن از پرتگاه نیست. اون توانایی اینو داره که تصویرشو بگیره و به بقیه منتقل کنه. تماشا کردن و شناختن طبیعت یه چیزه و قسمت کردنش با دیگران یه چیز دیگه.
من چند سال درباره ماجرای تغییرات آب و هوایی تحقیق کردم. سعی کردم بفهمم از چه چیز تغییرات آب و هوایی میشه عکس گرفت که جالب از آب در بیاد. و در نهایت متوجه شدم تنها چیزی که به نظر من مناسبه یخه.
اون با این پیشنهاد اومد سراغ ما که گزارشی درباره یه یخچال در ایسلند تهیه کنه. ما هم جوابشو دادیم. گفتیم خیلی خوب، ببین چرا یه مطلب مفصل‌تر نمی‌نویسی؟ عکسش روی جلد مجله چاپ شد. مقالش محبوب‌ترین و پرخواننده‌ترین مقاله 5 سال گذشته بوده.
وقتی داشتم برای این گزارش عکس می‌گرفتم، دستخوش این حس قوی شدم که این یه ماموریت شناسایی برای یه چیز بزرگ و طولانی‌تره که پیش رومون قرار داره. یخچال سولهایم که معنیش میشه یخچال خانه خورشید، جاییه که برای اولین بار به این موضوع پی بردم. این یخچال هر سال چند صد متر عقبتر میره که خیلی زیاده. معمولا در طول زمستون یه خورده پیشرفت داریم و در طول تابستون یه خورده پسرفت. ولی وقتی تغییرات عمده‌ای میبینیم، این با رفتار عادی مغایرت داره. واقعا این حس وجود داشت که یخچال داره به اتمام میرسه و مثل یه مرد پیر و تکیده به زمین میفته و میمیره. خیلی خاطر انگیز و پر احساس بود. به عنوان شخصی که عملا تمام بزرگسالیشو کوهنوردی کرده، کسی که دوره ی علوم زمینی رو پشت سر گذاشته، هیچ وقت تصور نمی کردم که چیزهایی به این بزرگی در زمانی به این کوتاهی ناپدید بشه. ولی وقتی با چشمای خودم دیدم، متوجه شدم خدایا، توی عکس ها بخش مهمی از تاریخ در حال وقوعه و من باید دوباره به همون مکانها برگردم. بنابراین یه عالم جایگاه دوربین دور تا دور اون یخچال نصب کردم تا بعد دوباره برگردم و یه تک فریم عکس بگیرم. میدونید که یکی در آوریل، یکی توی اکتبر. بعد میتونستیم ببینیم یخچال در عرض 6 ماه چقدر تغییر کرده.
درست همون جایی که اسباب قرار داره، همون جا. یخ دقیقا همون جا بود. همون جا. درسته؟ تمام.
آره درسته. دقیقا همون جاست.
اون یخچال اونقدر تغییر کرده بود که شوخی نمی کنم، ما 3 ساعت اونجا موندیم و همینطور به عکسای 6 ماه قبل نگاه می کردیم، به یخچالی که دیگه اونجا نبود. حتما اشتباه می کردیم، ممکن نیست همون جای قبلی باشیم. به نظر میاد این عکس ها مال اونجا باشه. وقتی اینا رو دیدم برق از سرم پرید. متوجه شدم مردم دیگه نمیخوان راجع به مطالعات آماری و شبیه سازی های رایانه ای و نقشه بشنون. چیزی که میخوان یه مدرک تصویری باور کردنی و قابل درکه، چیزی که متحولشون کنه. بنابراین طرحی به اسم بررسی دقیق یخ یا EIS به وجود آوردم. هدف ابتدایی این بود که 25 دوربین به مدت 3 سال اونجا بذارید. این دوربینا تا وقتی که هوا روشن هر ساعت عکس میگیرن. بعد هر از گاه دوربینا رو خالی میکنیم و اون تصاویر مجزا رو به صورت کلیپ‌های ویدیویی در میاریم که به شما نشون میده چطور منظره تغییر کرده. من فکر میکردم که میشه تمام تجهیزات مربوط به گذشت زمان از مغازه ها تهیه و سرهم کرده و گذاشت اونجا. من در این باره خیلی خوش خیال بودم. باید میدادیم یک کامپیوتر سفارشی بسازن و یه عالم جزئیات مهندسی بود که باید بررسی میشد. کلی خطا و اشتباه، چون قبلا کسی همچین چیزایی درست نکرده بود و برای من مشخص بود که این کار باید گروهی انجام بشه.
من زیاد علاقه ای به عکاسی نداشتم، اما متقاعدش کردم که بذاره بیام اینجا و یه نگاه به سیستم بندازم، چون کنجکاو بودم و میخواستم هر کاری که میتونم انجام بدم تا وارد این کار بشم.
سواو دستیار محلی من در ایسلنده. آماده ای؟
آماده تر از این نمیتونم باشم. اینا جذابترن چون فکر میکنم تماشایی تر باشن و هنوزم یخچالای بزرگی هست.
دکتر جیسون بارکس معدن عمیقی از تجربه درباره یخچالهای گرینلند و لوجستیک گرینلند و رفتار یخچال است. تد یه یخرود شناسه. اون پدر بزرگ و پدرخوانده و یا پایگاه اطلاعاتی یخچال‌های آلاسکا است.
اندازه و مقیاس EIS از تمام طرح‌های دیگه‌ای که داشته و من می‌شناسم بزرگتره. اونا تمام روز و گاهی تا 11-12 شب توی کارگاهی که قبلا پارکینگمون بود کار می‌کردن.
جیمز یه فهرست از لوازمی که هیچ وقت اسمشینو نشینده بودن برام فرستاد، یعنی تبر، یخ و قلاب شکن یخ، تمام این تجهیزات فنی که قبلا هیچ وقت ازشون استفاده نکرده بودم. یادمه به این فکر کردم که هیچ وقت نمیخوام از کوه یخ بالا برم و یا با یخ سر و کار داشته باشم. کار خطرناکیه، میمیرم. اما با این وجود همراه جیمز رفتم ایسلند.
خدایا
چه؟
داشتم میگفتم خدایا، میخواستم تأکید کنم که هوا خیلی بده.
آره، نیازی نیست تأکید کنی، خودم میدونم.
ماهیت سیستم دوربین ها بر اساس گذاشتن قطعات الکترونیکی ظریف در خشنترین شرایط محیطی زمینه.
دوربینا باید در برابر بادهای طوفانی شدید مقاومت کنه.
دمای هوای منفی 40 درجه.
محیطی نیست که راحت بشه دستگاه‌های مدرن رو توش گذاشت.
اون تخت سنگ هر چقدر خطرناک باشه جاش از اینجا بهتره. خب ما یه جا برای مخفی کردن دوربین پیدا کردیم. خبر خوب اینه. خبر بعد اینه که یه کار مهندسی شاق برای نصب و تثبیتش پیش رو داریم. ببین چقدر جنسش نرمه. آره، باید این قسمت باشه، همینجا. برعکسش کن. سنگ فوق‌العاده است. نگاش کن، دقیقا همون چیزیه که میخواستیم. خب شروع شد. اولین چشمایی که یخچال رو زیر نظر دارن. بالاخره بذار ببینم بعد از چند سال چی به دست میاریم.
ما توی اون سفر در مجموع 5 دوربین نصب کردیم. بعدش از اونجا رفتیم به گرینلند.
وقتی یخچالا کوههای یخی از این موجود سر داخل اقیانوس میشکنن به این کار میگن یخزایی. از وقتی که یخچالا وارد اقیانوس شدن از 100,000 سال قبل عمل یخزایی همیشه انجام میشده. اما چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که یخسار یا آیس شیت گرینلند داره نازک‌تر میشه و بیشتر از همیشه آب و یخ توی اقیانوس می‌ریزه. خیلی خوب، خوبه. آره، درست همینجا. مثل اینه که بخوام عکس پورتره از آدم ها بگیرم. میدونین ریچارد آوندان و ایروینگ پن تمام عمر حرفه‌ای خودشون رو وقف عکاسی از چهره آدم ها کردن و بی نهایت تنوع، بی نهایت زیبایی و بی نهایت جادو و افسون در اون چهره ها پیدا کردن و برای من کاری که اینجا میکنم درست مثل همونه. میدونین آدم تنش رو بین قدرت عظیم و با دوام یخچال ها و شکنندگیشون حس میکنه. اینا از یه جای بزرگ و بی احساس اومدن و حالا دارن خورد میشن و تبدیل به تیکه های کوچک یخی میشن که به اقیانوس میریزن. حیرت انگیزه.
تو اولین سفرم به گرینلند یکی از دوربین ها رو توی یخچال استور نصب میکنم. رفتیم اونجا و اون شبه جزیره رو با شکل و شمایل عجیبش دیدیم. از جلوش زده بود بیرون نمای یخزایی یخچال، جایی که یخچال تموم میشه.
این تمام طول تابستون خورد میشه رفیق. اینجا رو ببین، اون شبه جزیره ها فقط در عرض چند روز یا چند هفته.
خیلی بزرگ بود، به اندازه 5 زمین فوتبال طولش بود. اگه اشتباه نکنم 460 متری میشد. حدود 90 متر بالاتر از سطح آب بود. همینطور که دوربین ها رو نصب می کردیم، یه دوربین فیلم برداری هم اونجا به سمت شبه جزیره نصب کردیم و گذاشتیم عکس بگیره.
خدایا، الان یه ترک گنده به وجود اومد. اون جزیره رو می بینی؟ داره مخف میشه. باز شروع شد.
ما فقط حدود یک ساعت اونجا بودیم و بر حسب اتفاق رویدادی رو ضبط کردیم که به ندرت ازش فیلم برداری شده.
این اتفاق که همین الان درست جلوی چشمامون داره رخ میده واقعا اتفاق بزرگیه، ولی من حس میکنم زمان داره به سرعت میگذره و ما باید دوربینا رو اون بیرون نصب کنیم. خیلی خوب، به پیش.
تدارک وسایل واقعا کار سختیه. آدم یاره این مسئله میافته که اون تا کجا حاضر طرحشو پیش ببره.
سرا بالا.
محکم.
شام امشب اینه. تازه فهمیدم.
هشت، هفت، شیش، پنج.
اینطوری باید رفت سفر دوست من. در نهایت ما تونستیم 10-12 دوربین توی گرینلند، 5 دوربین توی ایسلند، 5 تا توی آلاسکا و 2 تا توی مونتانا نصب کنیم. راستش باورم نمیشه که از عهده این کار بر اومده باشیم. میدونین من حدوداً 20 سال قبل نسبت به تغییرات آب و هوایی شک داشتم. فکر میکردم بر اساس الگوهای کامپیوتری باشه. فکر میکردم شاید غلو کرده باشن و خواستن اونو بدل کنن به ابزار اعتراض. ولی از همه مهمتر من فکر نمیکردم که آدم ها قادر به تغییر فیزیک و شیمی بنیادی این سیاره بزرگ باشن. محتمل و ممکن به نظر نمی اومد. و بعد موضوع ثبت وقایع گذشته در هسته یخ رو شنیدم. تاریخ آب و هوای باستان که در اون هسته ها درج شده بود و همینطور داستانی که یخچال ها می گفتن.
یخزارهای گرینلند و جنوبگان گنبدهای یخی عظیمی هستند که سوابق آب و هوایی رو در خود نگه می دارن. درست مثل حلقه های درخت ها. برف به بالا اضافه و تبدیل به یخ میشه. دانشمندان متخصص هسته یخ می تونن سوراخ‌هایی توی یخزارها ایجاد کنن و یه هسته رو بیرون بکشن و علاوه بر یخ، حباب‌های هوای باستانی رو که داخل یخ گیر افتادن رو آزمایش کنن. ما با نگاه کردن به شیمی یخ میتونیم بفهمیم دمای هوای گذشته چقدر بوده و با نگاه کردن به هوا میتونیم مقدار دی اکسید کربنش رو اندازه‌گیری کنیم. یکی از چیزهایی که میفهمیم اینه که دما و دی اکسید کربن گذشته با هم تغییر میکنن. با هم بالا میرن و با هم پایین میان و در طول حدوداً 800 هزار سال دی اکسید کربن هیچ وقت بیشتر از 280 جز در میلیون نبوده. تا اینکه ما دی اکسید کربن به جو اضافه کردیم و الان حدود 390 جز در میلیونه. این حدود 40% بیشتر از زمانیه که میزان دی اکسید کربن به دلایل طبیعی تغییر میکرد. الان داریم میریم به سمت 500 جز در میلیون و یا بیشتر.
این سرعت 100 تا 1000 برابر بیشتر از سرعت تغییر طبیعی جوه. چیزی که برای من حیرت انگیزه اینه که ما از حالا تأثیرش رو میبینیم، چون تغییر تا الان خیلی کم بوده. از 1850 تا حدود 8 درجه سانتیگراد تغییر کرده، تقریبا 1.5 درجه فارنهایت. با این وجود ما چیزهای زیادی دیدیم، چیزهای عجیب و غریبی که اتفاق افتاده.
چیزی که بیشتر از مسئله تغییر آب و هوا برای من مهمه اینه که هوا هم داره تغییر میکنه. هوایی که توش زندگی میکنیم، هوایی که ما رو زنده نگه میداره، فیزیک و شیمی بنیادی این هوا داره تغییر میکنه. موضوع چیزیه که من و شما تنفس میکنیم و این مسئله همه چیز کشاورزی و ذخیره آب و زیست شناسی تمام جونورها و گیاهای اطرافمون رو تحت تأثیر قرار میده.
گیاهان و جانوران از حالا دارن منقرض میشن. الان 100 برابر سریعتر از 1000 سال پیش منقرض میشن. و با گرمتر شدن آب و هوا و گونه های بیشتر و بیشتر و بیشتری رو از دست میدیم و چون حوادث عجیب بیشتری قرار اتفاق بیفته. ما یه انقراض دست جمعی پیش رو داریم که ممکنه در 200 تا 300 سال آینده اتفاق بیفته. انقراض دست جمعی به معنی اینه که ما نیز یا 3/4 تعداد گونه های موجود در زمین رو از دست میدیم. آیا قرار گیاهایی رو که آب ها رو تمیز میکنن از دست بدیم؟ گیاهایی که هوامون رو تمیز میکنن. اگه موجودی نباشه که گرد پراکنی کنه، باید این کارو با دست انجام بدیم. الان دارن این کارو توی چین انجام میدن. مجبورن برن و محصولاتشون رو با دست گرد افشانی کنن.
ما شاهد طولانی تر شدن فصل آتش سوزی ها تا بیش از 2.5 بودیم و در 20 سال گذشته آتش سوزی های بزرگتری در غرب ایالات متحده شکل گرفته. و ما شاهد آتش های گرمتر و آتش سوزی های بیشتری بودیم. این که من چیزهای نادر زیادی رو میبینم که پشت سر هم رخ میده اصلا تصادفی نیست. دلیلی براش وجود داره. ما تغییرات خالق العاده ای در محیطمون میبینیم.
مونیخ ری بزرگترین شرکت بیمه تکائی دنیا است و هدف شغل ما تأمین بیمه برای شرکت‌های بیمه است. از اونجایی که شرکت ما بیمه کننده عمده خطرات و فجایع طبیعی، باید تا جایی که میشه با خطرات آشنا بشیم. ما رویه‌های مشخصی در تعداد و مقدار زیان‌هایی که خطرات طبیعی به بار آوردن کشف کردیم و جالب اینه که در مورد وقایع آب و هوایی، فعالیت‌های ما بالاخص تولید گازهای گلخانه‌ای در خلق حوادث بیشتر و شدیدتر نقش دارند. این نقش فقط با گزارش‌های بهتر مشخص نمیشه، باید با تغییرات شرایط آب و هوایی توضیح داده بشه.
یه بازیکن بیسبال تصور کنید که هورمون استروئید تزریق میکنه و وارد زمین میشه و یه گل به ثمر میرسونه. میتونید موفقیت اونو به استفاده از استروئید نسبت بدید؟ خب استروئیدها به صورت طبیعی مقدارشون در بدن کمه، اما شما با اضافه کردن یه خورده از این استروئیدها میتونید زمینه وضعیت جسمانیتون رو تغییر بدید و احتمال عملکرد بهتر و افزایش بدید. در نظام آب و هوایی هم دقیقاً همینطوره.
اگه دندونتون آبسکانه مرتب میرید پیش دندونپزشکای مختلف تا بالاخره یکیشون میگه نه نگران نباش بذار اون دندون پوسیده سر جاش بمونه، یا اونو میکشید چون بقیه دندونپزشکا میگن که مشکل داری، این تقریبا همون کاریه که ما با تغییرات آب و هوایی میکنیم. میخواییم قرنها راجع بهش صحبت کنیم. ما هنوز راجع به یه مسئله جزئی به اسم تکامل بحث میکنیم، راجع به اینکه آیا واقعا آدم قدم به ماه گذاشته یا نه بحث میکنیم. ما وقت زیادی نداریم.
فشار روغن موتور شماره 2 کمه، به همین دلیل موتور شماره 2 رو خاموش کردم. با یه موتور نمیتونیم توی هوا معلق بمونیم.
از پنجره یه هلیکوپتر رو به دریا که کوههای یخ اطراف شناورن نگاه میکنیم و متوجه میشیم که اگه بیفتیم توش 5 دقیقه عمل کرده جسمانی داریم و بعد از 10 دقیقه میمیریم.
مامورای آتش نشانی آمادن تا اگه به کمک نیاز داشتیم بیان.
24 درجه شمالی به سمت جنوبگان. همه چیز داره خوب پیش میره. البته یه موتورمون خیلی خوب کار نمیکنه.
اون نیاز داره بره دنبال ماجراجویی‌هاش. اینه که ماهیتش رو می‌سازه. ماهیت این مرد اینه. مردی که من دوست دارم و باهاش ازدواج کردم اینه. گاهی آرزو می‌کردم کاش نزدیک‌تر بود و غروب ساعت 5 میومد خونه مثل یک همسر. ولی به عنوان یک انسان باید کارشو بکنه. اون همیشه دنبال یه چیزی و تمومی هم نداره. اون فقط میره و امیدواره کاری که میکنه اونو در مسیر درست قرار بده و من فکر میکنم AIS همون مسیر باشه. اون دنبال اینه که یه تأثیر جهانی و سراسری بذاره. هیچ وقت ندیده بودم نسبت به یه طرح اینقدر اشتیاق داشته باشه.
خیلی خوب، از این طرف. کار من اینه که هر چند ماه یه بار برم اونجا و به دوربینا یه سری بزنم تا ببینم همه چی رو به راهه یا اینکه نه. همیشه این احتمال وجود داشت که این اتفاق بیفته. این تیکه از یه جا ترک برداشته و کنده شده و بعد افتاده معلوم نیست کجا. ظاهراً سنگی که بهش خورده این هشدار رو نخونده.
تو 24 ساعت قبلی فقط 8 تا عکس گرفته که تا اندازه عجیبه. راستش خیلی عجیبه.
هنوزم ممکن عکس بگیره.
زود باش. خواهش میکنم. لطفاً کار کن. خراب شده.
خیلی خوب پس
هر کاری میکنیم بی نتیجه میمونه.
راه راهه، باز هم راه راهه.
تایمرها خیلی زیاد از کار میافتادن. بعضی از دوربینا زیر 5-6 متر برف دفن شده بودن. پنجره های پلکسی گلاسمون شنپاشی شده بود. باتریامون توی جعبه دوربین ترکیده بودن.
من فکر میکنم چیزی شبیه پرنده به شنوک زده. وقتی مراقب نباشی روبا با کابلت این کارو میکنه. برای رفتن به آلاسکا و رسیدن به گرینلند پول زیادی هزینه کرده بودیم. پولای اهدایی و پولای خودمونو. وقتی میرسی اونجا دلت میخواد یه کاری بکنی و وقتی مشکل پیش میاد احساس میکنی از هر چیز و هر کس که بتونه کمکت بکنه فاصله داری.
من فکر میکنم از رگلاتور ولتاژش باشه. اگه یه قطعه الکترونیکی به این کوچیکی عمل نکنه تمام این علاقه و اشتیاق هیچ فایده ای نداره. اگه عکس نداشته باشم هیچی ندارم. همش بیفایده است. نه خرابه، کار نمیکنه. همین، خاموشه، خراب شده، خراب. خدا که بعد از این همه زحمت، بعد از این همه زحمت آدم دیوونه میشه، آدم روانی میشه. آدم رو ناامید میکنه.
سخته، سخته وقتی میبینی کسیه که دوستش داری داره میره دنبال چیزی که ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته.
نقطه سفید رو اون پایین میبینی؟ نقطه سفیدی که اونجاست. پس توی تایمر یه اتفاقاتی داره میفته. بعد از چند ماه مشکل عکس برداری متوجه شدیم که علت اصلی رگلاتور ولتاژ و این کامپیوتر کوچیکه، این کامپیوتر سفارشی که به دوربینا میگفت کی عکس بگیرم.
ما با اعضای نشنال جیوگرافیک کار کردیم، یعنی نشستیم و دستگاه های کنترل رو از نو طراحی کردیم.
ما از یه مدار کاملا متفاوت استفاده کردیم که به دلیل داشتن یه مدار بندی الکترونیکی ساده تر برق کمتری مصرف میکرد و بیشتر قابل اعتماد بود.
برای تمام سیستم این یه نقطه عطف بود.
مجبور شدیم تمام تایمرهای قدیمی رو عوض کنیم و یه فصل دیگه منتظر بمونیم تا دوباره اونا رو بررسی کنیم و مطمئن شیم که درست کار میکنن.
باید نزدیک شده باشیم.
نزدیکی؟ از این بالا میتونیم ببینیمش.
آره
خیلی خوب، بسیار خوب، این بزرگ است، خیلی خوب. خیلی خوب، بفرما. مارس 11 2008 عکس گرفته، تمام زمستون رو کار کرده. هی پسر، باورم نمیشه که تمام این مدت کار کرده. میدونی چقدر اینجا سرد بوده و چه مدت سرما بوده؟
منم واقعا تعجب میکنم الان بیشتر از 2300 فریم داریم.
از جوان؟ بذار ببینم.
همه شونم کار میکنه.
تمام این مدت عکس گرفته، خارق العاده است. این حافظه دوربینه و این اتفاقا فکر جالبیه. این حافظه این چشم‌اندازه، اون منظره دیگه وجود نداره، ممکنه دیگه در تاریخ تمدن دیده نشه و الان اینجا ذخیره شده. در سال 1981 یخچال این پایین بوده، 28 کیلومتر دورتر. امروز تا اینجا اومده عقب، 28 کیلومتر پسرفت داشته. یخچال داره پسرفت میکنه و در این حال نازکتر هم میشه. مثل این میمونه که باد یه بادکنک رو خالی کنن. شما میتونین چیزی رو که بهش میگن خط پیرایش یا تایملاین ببینین. اون بلندترین اثر آب یخچال در سال 1984. این تغییر عمودی به ارتفاع ساختمان امپایر استیت. ما الان وسط تغییراتی در مقیاس زمین شناختی هستیم. مغزهای ما طوری طراحی شدن که فکر کنن شکلگیری زمین چیزیه که مدت‌ها قبل اتفاق افتاده یا در آینده خیلی دور اتفاق میفته. ما فکر نمی‌کنیم ممکنه در طول سال‌های این اتفاق بیفته که هر کدوم از ما توی این کره زندگی می‌کنیم. اما واقعیت اینه که اتفاق میفته و اتفاقات میتونن خیلی خیلی سریع رخ بدن. ما الان یکی از لحظات تغییرات تاریخی زمین رو تجربه می‌کنیم و باعث و بانیشم ما آدماییم. در بالا و پایین لبه های این یخسار ناحیه‌ای وجود داره که بهش میگن ناحیه ذوب یا ملت زون. اینجا جاییه که یخسار ذوب میشه و آب ذخیره یخسار به سمت دریا جاری میشه. باید برای جشن و شادی امروز زانوامو ببندم. این زانو تا حالا دو بار عمل شده و به سومیش هم نیاست. مثل سطح ماهه. اون سوراخ ها رو ببینیم. خدا یا این ماده رو ببینیم. هیچ نمیدونستم اینجا انقدر زخیمه. این ماده، این کریوکانیت از ترکیب خاک طبیعیه که از بیابونای آسیای مرکزی وزیده میشه با دونه های کوچیک کربن به دست میاد. دونه های کربن ذرات ریز دودن که حاصل آتش سوزی و سوخت گازوئیل و نیروگاه های زغال سنگ سوز هستن.
روی این ماده هم جلبکیه که اینجا رشد میکنه و تمام این مواد توی این سوراخ‌های کوچیک تلمبار میشه و چون رنگش سیاهه گرمای آفتابو بیشتر از یخ‌های اطرافش به خودش جذب میکنه. روی تمام سطح یخزار عملاً میلیاردها سوراخ کریوکانیت کوچولو وجود داره که ذوب و پر از آب میشن. وقتی از بالا به این سوراخ‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با ذوب شدن یخسار حبابای کوچیک هوای باستانی رها می‌شن.
لعنتی.
اون قسمت از گرینلند که داره ذوب میشه در کناره‌های یخسار قرار داره. این منطقه داره رشد می‌کنه و با تغییر آب و هوا در این ناحیه به قسمت‌های بالاتر یخسار می‌رسه. تمام این آب که از این سوراخ‌های پنیر سوئیسی ذوب میشه و پایین میره از طریق کانالا پایین میره و از کانالای کوچیک به کانالای بزرگ میرسه و در نهایت همه چی به صورتی افقی وارد غارهای مولن یا غارهای افقی یخسار بزرگ میشه و بعد به انتهای یخسار میره و به اقیانوس میرسه.
معمولا اگه آب و هوا رو یه خورده گرم‌تر کنید یخچال یه خورده آب میشه. اگه آب و هوا رو یه خورده سردتر کنید یخچال یکم بزرگتر میشه. تعادل این دو با هم باعث حفظ تعادل میشه. اما اگه هوا خیلی گرم بشه و یخ زیاد نازک بشه واکنشش کم نیست. حجم یخ افت میکنه. اگه از نقطه تعادل رد کنی آب و هوا دیگه مهم نیست. دیگه قابل برگشت نیست. همینطور ادامه پیدا میکنه.
بالا اومدن سطح آب دریا در زمان زندگی دخترم حداقل چیزی بین 45 تا 90 سانت خواهد بود. اگه توی کوههای راکی زندگی کنین ارتفاع زیادی نیست، اما اگه توی خلیج چساپیک در امتداد سواحل خلیج ایالات متحده و یا دشت سیلابی گنگ زندگی کنید این مقدار خیلی مهمه. این میزان توی چین و اندونزی خیلی مهمه. لااقل 150 میلیون نفر آواره میشن، یعنی تقریبا نصف جمعیت ایالات متحده. آب تمام این آدم ها رو با خودش میبره و اونا مجبورن برن یه جای دیگه. این مسئله تأثیر طوفان ها و تندباد های استوایی رو هم تشدید میکنه. معنیش اینه که مد دریا در امتداد ساحل خیلی بیشتر میشه. بنابراین وقتی طوفان های عظیم میان، این مقدار آب زیادی رو بیشتر به داخل خشکی هل میدن. قصه تغییرات آب و هوایی گرینلند اینجا نقل میشه، توی آب مذابی که به اقیانوس ریخته میشه. این همون چیزیه که ما ازش عکس میگیریم. این همون چیزیه که من سعی کردم به صورت مستند ثبت کنم.
میدونی من اینا رو تو عکسای تو و عکسای ماهواره دیدم، ولی از اینجا واقعا حیرت انگیزه. داره یه خورده واقعی تر میشه. حالا که داریم میریم چطوره من برم اون لبه تا مقیاسش مشخص بشه؟
باشه، فقط مراقب باش زیاد نزدیک لبه نرو. باشه، جایی که همواره بمون. واقعا دیدنیه،
وحشتناکه. این یه چاله سیمتری کوچیک نیست، یه چاه عمیق سیمتریه. اگه حواستو جمع نکنی کارت زاره. خیلی خطرناکه.
فوق‌العاده است. اینجا یه مسیر معقول و منطقی داریم. نگاش کن.
آره.
این یه نعمته.
نقطه خطرناکی.
آره.
100%.
خب خطر دیگه اینه که تمام شیوه خرد بشه و کلن فرو بریزه، ولی فکر نمی کنم احتمالش زیاد باشه.
این غار مولن یکی از هزاران غار ناحیه ذوب گرینلنده و یخش هر روز آب میشه و آب به درون یخسار فرو میریزه. خیلی بزرگه، نمیتونین تصور کنید چقدر آب از این محل تولید میشه. باور نکردنی. خیلی خوب، خوبه.
آوا مووی
آدم، تو قبلا همچین کاری کرده بودی؟
نه، نه، هیچ وقت. همش ریسک حساب شده است. اینجوری نیست که بریم اونجا و جونمونو به خطر بندازیم.
مثل آب خوردنه. توی زانوم احساس ترق و طروق و شکستگی میکنم. دقیقا برعکس سفارش دکتره. خیلی خوب. پایینو ببین.
پایینو ببینم.
پایینو ببین.
تایش مشخص نیست. آه خدایا، دیگه نمیخوام از این پایین تر برم.
من با این زانوی درب داغونم پایین تر میرم. آب فکر نمی کنم زیر پام خالی شه. خیلی خوب، تموم شد، تموم.
خوب، خدا رو شکر.
تیکه های شنی بود که صداشون شنیده می شد. حس می کردم انگار موادی داشتن اونجا دور می زدن. مرد بیونیکی. من با ضد التهاب و مسکن جاهای دردناک رو می پوشندم تا بتونم در محیط کار کنم و فکر می کردم آه خیلی خوبه. زیاد بد نیست.
این به اصطلاح دانشمندان آب و هوا تمام جامعه جهانی را فریب دادند.
اتفاق نظری وجود نداره، این یه افسانه.
این نظر که انسان عامل این گاز بوده که این گاز دستاورد انسانه و دی اکسید کربن باعث افزایش گرمای جهان احتمالاً بزرگترین کلکیه که به مردم امریکا زده شده.
تمام این مزخرفات علمی یک کلاهبرداری بزرگ و یک تقلب بوده.
بعد از عمل به جیمز گفتن کوهنوردی ورزشی نیست که بخواد ادامش بده. مطمئن نیستم که زانوش کاملا خوب شده باشه.
من فکر میکنم وقتی شروع کردیم یخچال تقریبا اینجا بود. ممکنه اونجا بوده باشه، ممکنه اینجا بوده باشه، ولی یه جایی توی همین ناحیه است. نگاه، اینو ببینید. سال 2005 حتی نمیتونستید به دره‌ای که اون پشت نگاه کنید چون تا این قسمت پر بود. حالا ببینید چقدر اومده پایین. خیلی قشنگه. این مال سال 2007، حتی 2005 هم نیست. سال 2007 یعنی دو سال قبل نمیتونستید بالای اون کوهی رو که اونجاست ببینید. یخچال به شدت کوچیک شده. نمیدونم چند متر میشه ولی خیلی زیاده. اگه توی عکس ها ندیده بودم اصلا باورم نمیشد. وقتی مرگ اون یخچال رو به چشم دیدم گفتم وای خب این یخچال 30,000 سال یا 100,000 ساله که اینجاست ولی الان عملا داره جلوی چشمام جون میکنه. آدم متوجه این واقعیت میشه که میدونین گاهی آدم از خط افق عبور میکنه و دیگه بر نمیگرده.
جیمز الان داره دقیقاً کاریو میکنه که دکتراش گفته بودن نباید انجام بده.
پایین تر.
آفرسر.
خورده بیشتر. یه خورده دیگه. خیلی خوب. آره تموم شد.
از بعد از عمل تا حالا امروز بیشتر از تمام روزا درد میکنه. سه روز اول بعد از عمل بهتر از امروز بود. من فکر میکنم بهترین چیزی که میشه در موردش گفت اینه که من نسبت به سلامتم تعهد دارم.
خب شاید بتونی بلنگی رو بری بالا ولی بعدش نمیتونی بیای پایین.
مگه اینکه با ویلچر بیای؟
خب ما باید بریم اون بالا. باید بریم دوربینا رو چک کنیم و بقیه یه چیز. ولی الزاماً تو نباید این کارو بکنی. خب این دفعه بیشتر از دو روز گذشته کوهنوردی داریم.
خب من سخت میتونم بی خیال فکرام بشم. میدونی که
به خاطر همین زانوت اینطوری شده.
باشه. شما امروز باید لااقل به یکی از دوربینا سر بزنین و محتواشو دانلود و کامپیوترشو عوض کنین. باشه؟
باشه.
کافیه.
مسیر رو میبینی؟ خیلی خوب صبر کن. ببین بهش میرسی؟
تموم شد. بیا از اینجا بریم. بریم.
بریم. خب هر از گاهی با خودم فکر میکنم که آخه پسر تو کار بدی نداشتی. کار دفتری انقدر هم بد نبود که راه افتادی دنبال این کارا.
خب ساندویچ بهترم.
بعد از خوردن ساندویچ از بوتن تو اینجا احساس رضایت میکنم. این برنامه الان دو سالیه که شروع شده و ما چند صد هزار تا عکس گرفتیم. عکسای قشنگی گرفتیم.
حس میکنی جیمز جایی میره که از اون به بعد دیگه نمیتونه ادامه بده. گونی از اونم جلوتر میره. آره میشنوی که راجبش صحبت میکنه. میگه اگه برای بار چهارم زانومو عمل بکنم خب بهتر میشه. میگه چند تا عمل دیگه لازم داره تا بتونم راه برم. بیشتر مردم میگن من میخوام زانومو عمل بکنم تا بهتر بشم. ولی اون میخواد زانوش بهتر شه تا بازم ادامه بده و عملا زانوش داغون میشه و بعد شاید دوباره مجبور شه عملش بکنه. بدتر هم میشه تازه.
خیلی خوب اسفهان، برای یه گردش دیگه آماده ای؟ دقیقا همون کاریو که انجام دادی تکرار کن. باشه؟
باشه.
حاضری؟
باشه. پایین، نور رو بنس پایین.
درسته.
من با آخرین سرعت میپوشونمش.
خیلی وقت پیش، اوایل کارم متوجه شدم که عکاسی در شب چیز خیلی خاصی داره که سطح کره زمین رو به انسان نشون میده. شبا دیگه یه انسان معمولی نیستی که توی یه دنیای عادی میچرخی. یه انسان جانداری که روی سطح سیارهی که وسط کهکشان قدم میزنی. ما به عنوان یه فرهنگ فراموش میکنیم که موجوداتی طبیعی هستیم و ارتباط بسیار بسیار عمیقی با طبیعت داریم. آدم نمیتونه تمدنو از طبیعت جدا بکنه. ما کاملا به طبیعت وابسته ایم.
یکم بعدش ما رو به یه سفر سنگین یه ماه فرستاد. یه جایی که رفتم بهش کار خیلی سختی بود. اون میخواست که با یه عکسی بگیریم، مثل رها کردن تیری در تاریکی. فکر این کار از یه یخچال به اسم استور نشأت گرفت. این رویداد انقدر بزرگ و دیدنی بود که ما تصمیم گرفتیم دوباره برگردیم. دوباره بریم کنار اون یخچال بزرگ، یخچال ایلولیست. میخواستیم بشینیم و منتظر بمونیم. میخواستیم سعی کنیم از یخزه‌های بزرگ فیلم برداری بکنیم. خب الان میخوایم این کار رو انجام بدیم. قطعه‌های 1 کیلومتری یخ که از یه یخچال عظیم و حجیم جدا میشن. خب اینا میزنم اینجا. آماده میشیم تا این کار رو انجام بدیم.
یخچال ایلولیست یه جورایی مثل مادر تمام یخچال‌های گرینلنده. او مولدترین یخچال نیمکره شمالیه. گفته میشه کوه یخی که تایتانیک رو غرق کرد از این یخچال جدا شده. این یخچال روزی 40 متر جابجا میشه. این یه دره یخی خیلی خیلی بزرگه. حدود 8 کیلومتر هم عرض داره. گمش کردم. تو هنوز میبینیش؟
داره میره، میخواد برگرده بره جلوی شبه جزیره.
آه میبینمش.
فکر میکنیم میخواد اونجا بره.
چطوری؟
پوتینام که یخ زدن. خیلی هم خستم.
و روزهای متمادی هیچ اتفاقی نمیافته. و روزهای متمادی هیچ اتفاقی نمیافته. اسمشو گذاشتیم تماشای یخچال، چون عملا فقط من و آدم اونجا بودیم. 3 هفته تمام یخچال ها رو نگاه میکردیم.
عکاسی برای من بیشتر از هر چیزی وسیله ایجاد هوشیاری بود. ما از طریق این دوربین تبدیل به ابزاری برای ایجاد هوشیاری میشیم، فراتر از تجربیات شخصی خودم. در این مورد ما پیک و قاصدیم.
اون یه آینده نگر و کارهاش مثل اشیای مقدس میمونن. معرفی میکنم، جیمز بیلاگ.
خیلی متشکرم. میشه لطفاً نور سالن رو یه خورده کم کنی؟ خوبه، بهتر. خب من میخوام امشب به شما یه مدرک تصویری و ملموس از وقوع تغییرات آب و هوایی نشون بدم. یخچالا مهمه، چون اونا برای کره زمین حکم قناری معدن زغال سنگو دارن. اونجاست که شما میتونید شاهد تغییرات آب و هوایی باشید. اجازه بدید بدون مقدمه بهتون بگم من اونجا چی دیدم. این یخچالیه به اسم یخچال سولهایم از زاویه بالا. حالا گذشته زمان رو نشون میدم. میبینید انتهاش داره پس رفت میکنه. میبینید که یه رودخونه تشکیل میشه. میبینید که حجمش کم میشه. حالا چند سال به عقب برمیگردیم، از اینجا شروع شد و چند ماه پیش به اینجا ختم شد. خب حالا میریم پایین کنار یخچال و از بغل انتهای یخچال رو میبینیم. چیزی که میبینیم اینه. اینو میبینید؟ گرما سطح یخچال و قطعه های سطح رو برمیداره و حجم اینجا کم میشه. همزمان یه جریان از زیر اونو خالی میکنه. این جریان از یخچال بالای دره میاد که با سرعت بیشتری ذوب میشه و با خودش این یخ‌ها رو میشوره و میبره. اکثر یخچال‌های دنیا دارن پسرفت می‌کنن. پارک ملی یخچال مونتانا یه اسم دیگه لازم داره. اواسط همین قرن باید بهش بگیم پارک ملی بدون یخچال مونتانا، چون تا اون موقع همه یخچال‌ها آب میشن. وقتی آدم این چیزها رو می‌بینه که به واقعیت تبدیل میشه، چیزایی که کمتر دیده شده، از شدت حیرت مات و مبهوت می‌مونه. اینجا یخچال کولومبیا در آلاسکا است. این منظره یه چیزیه که بهش میگن صورت یخزایی. این چیزیه که یکی از دوربینای ما در طول چند ماه دیده. اتفاقی که در کولومبیا میفته تا اندازه‌ای به دلیل پویایی یخچالای محلی و تا اندازه‌ای هم معلول تغییرات آب و هوایی. این یه تصویر دیگه از گذشت زمان در کولومبیا است. همه میگن خب مگه زمستون جلو نمیرن؟ نه، این یخچال توی زمستون پس رفت داشت، چون این یخچال مریضه. ما متوجه شدیم اونقدر عقب رفته که مجبور شدیم دوربینو به سمت بالا بچرخونیم تا پس رفتش رو دنبال کنیم. بعد دوباره مجبور شدیم بچرخونیمش. و بعد وقتی آگوست گذشته به اونجا رفتیم، اونقدر از کادر خارج شده بود که مجبور شدیم یه بار دیگه دوربین رو بچرخونیم تا بتونیم یخچال رو ببینیم. خب ما 3 سال قبل از اونجا سمت چپ شروع کردیم و چند ماه پیش که برای آخرین بار به یخچال کولومبیا رفتیم رسیده بود به اینجا.
مجبوریم پهنش کنیم و روی سنگ بذاریم. آه داره پارم میشه، باید همین الان پهنش بکنیم.
جیمز بلاگ مشغول تهیه مستند درباره زوبشدن یخچال ها، یعنی قابل رویاترین نماد تغییر آب و هوا در سراسر جهان است. به لطف او دانشمندان نیز می توانند شاهد این تغییرات باشند. جیمز بلاگ مؤسس و مدیر طرح بررسی دقیق یخه. اون حالا از دنبن با ما صحبت می کنه.
باعث افتخار متشکرم.
ما در گزارش ویژه خود بیشتر به این مرد می پردازیم، مردی که تصاویرش زبان گویای او هستند.
به عنوان عکاس دیدن این چیزها هیجان انگیزه، اما به عنوان یکی از ساکنین دنیا واقعا وحشتناکه.
بذارید ناسا چه کسی رو به عنوان نماینده به نشست تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ فرستاده؟ جیمز بیلاگ که یه عکاس به همراه گروهش.
قبل از سال 2006 یخچال 16-17 کیلومتر پس رفت داشته و حالا فقط در طول چند سال گذشته 4 کیلومتر به این مقدار اضافه کردیم.
یکی از چیزایی که آدم اغلب در بحث تغییر یخچال ها میشنوه اینه که یخچال هایی هم توی دنیا وجود دارن که بزرگتر میشن و پیش میرن. پس این چطور ممکنه؟ چطور میتونه واکنش به علامت گرم شدن زمین باشه؟ کاری که ما اخیراً در قلمرو یوکان انجام دادیم بررسی تغییرات ناحیه یخچال از 1958 تا 2008 بوده. چیزی که کشف کردیم اینه که از بین 1400 یخچالی که در سال 1958 اونجا بودن، 4 تاشون بزرگتر شدن. بیش از 300 تاشون کاملاً از بین رفتن و بقیه تقریباً همه کوچکتر شدن. بله، در تغییرات آب و هوایی که زیر نظر داریم، عامل تغییرپذیری طبیعی هم دخالت داره، اما اونقدر نیست که تمام این تغییرات رو توجیه کنه.
میریم بالای صورت یخزایی یخچال ایلولیسات. یه هلیکوپتر کوچیک نشون داده میشه تا مقیاسش دستمون بیاد. اقیانوس اطلس سمت چپ کادره و پر از کوههای یخی زخیمیه که از بس زخامت دارن آدم میتونه از روی اقیانوس رد شه.
دارم تلفنی با جیم درباره یکی از بررسی‌های روزانه‌مون صحبت میکنم. جیم، هیچ اتفاقی نیفتاده؟
جیم، همه چی مرتبه. چند بار وزش شدید باد داشتیم. به جز این، اینجا همه چی مرتبه و رو به راه.
داره شروع میشه آدم. فکر کنم داره شروع میشه.
صبر کن. جیم، یه تیکه بزرگ داره شروع میکنه به یخزایی. بعدم با تماس میگیرم.
بعدم تماس بگیر.
هنوزم ادامه داره؟
آره، توی قسمت ویمانندی که اونجاست. خدا که من اون کوه یخی بزرگو ببین که داره قرط میخوره. اونجا رو ببین.
4 تا دوربین کار میکنن؟ آره؟
آره، اونجا رو ببین.
صورت یخسایی گاهی 90 و گاهی 120 متر ارتفاع داشت. تیکای یخ حدود 200 متر به هوا پرت می شدن و دوباره می افتادن زمین. اگه بخواین با یه مقیاس بشری اندازش رو تخمین بزنید، باید اونو با منهتن مقایسه کنید. تصور کنید که یهو تمام این ساختمونا شروع کنن به تکون خوردن و لرزیدن و پوسته پوسته شدن و فرو ریختن و غلطیدن. تمام این شهر جلوی چشمتون از هم میپاشه. ما فقط نظارگریم، دو ذره کوچیک که کنار کوه وایسه. ما نظارگر این صحنه بودیم و از بزرگترین یخزایی ضبط شده تاریخ فیلم گرفتیم.
خب این یخزایی که الان دیدیم چقدر بزرگ بود؟ برای اینکه مقیاسش رو درک کنید باز از چند تا تصویر کمک میگیریم. مثل اینه که نوک پایینی منهتن به کلی کنده بشه، با این تفاوت که ضخامت و ارتفاعش به اندازه یه ساختمونایی که 2.5 تا 3 برابر ساختمونایی منهتن هن. این یه اتفاق جادویی، معجزه‌آسا، وحشتناک و رعب‌آور. نمیدونم کسی واقعا متوجه اعجاز و وحشتناک بودنش شده یا نه. از سال 1900 تا 2100 سال طول کشید تا 13 کیلومتر پس رفت کنه. از 2000 تا 2010 14.5 کیلومتر پس رفت کرده. بنابراین در عرض 10 سال بیشتر از 100 سال قبلیش پس رفت داشته. واقعیت داره، تغییرات در حال انجامن و کاملا مشهودن. میشه ازشون عکس گرفت و اندازشون رو مشخص کرد. هیچ بحث و مخالفت علمی مهمی در این باره وجود نداره. چیز مضحک و غم‌انگیز زمان ما اینه که خیلی از مردم عادی فکر میکنن که علم هنوز داره در مورد این مسئله بحث میکنه. علم در مورد این مسئله هیچ بحثی نداره.
یکی از مسائل نگران کننده تغییرات آب و هوایی اینه که تقریبا تمام آب و هواشناس‌های مطرح دنیا بیشتر از مردم عادی از این مسئله وحشت دارند.
وقتی راجع به تغییرات آب و هوایی حرف میزنیم، مردم به سختی میتونن درک کنن. نقطه یه قوت کاری که اون انجام میده و به نظر من بی سابقه است به تصویر کشیدن تغییراته، چیزی که باعث میشه بتونیم ببینیم قبلا چی بوده و حالا چی شده.
راستش من بهار گذشته کارشو دیدم و این زندگی من عوض کرد و تصمیم گرفتم کاریو که انجام میدادم، یعنی کار برای شرکتش رو ترک کنم و بیشتر خودم غرق این مقوله بکنم.
اسم بررسی دقیق یخ در تاریخ به این عنوان ثبت خواهد شد که افرادی میدونستن چه اتفاقی داره میفته و اینو نمیشه انکار کرد. ما مشکلی با اقتصاد و فناوری و سیاست عمومی نداریم. مشکل ما درک مسئله است، چون هنوز خیلی ها درکش نمی کنند. من معتقدم الان یه فرصت داریم. ما تقریبا در مرز یه بحرانیم، اما هنوز فرصت داریم تا با بزرگترین چالش این نسل و در حقیقت این قرن مواجه بشیم. متشکرم. وقتی دخترام سیمون و امیلی 25 یا 30 سال بعد به هم نگاه کنن و بگن تو چی کار میکردی وقتی که گرم شدن زمین اتفاق میافتاد، شماها میدونستین قراره چه اتفاق بیفته. میخوام اون موقع بتونم بگم مچه ها، من هر کاری که از دستم برمیومد انجام دادم.
ارائه شده توسط وبسایت آوا مووی.
Way before my